ساعت 16 به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر پنجشنبه پنجم بهمن ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران،
سپاس از تو مهدی و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. شماری از فعالان سیاسی مدنی در داخل و خارج از ایران اعلام کردند که در همراهی با 61 زن زندانی و در اعتراض به اعدام محمد قبادلو امروز پنجشنبه اعتصاب قضا می‌کنند. این همراهی پس از آن صورت می‌گیرد که حساب نرگس محمدی در اینستاگرام اعلام کرد که زنان زندانی سیاسی عقیدتی اوین در اعتراض به اعدام‌های اخیر و برای توقف اعدام روز پنجم بهمن در اعتصاب قضای عمومی خواهد بود. در همین حال حامد اسماعیلیون از مخالفان شناخته شده حکومت جمهوری اسلامی با انتشار یک پیام ویدئویی ضمن اعلام حمایت از اعتصاب زندانیان زن در اعتراض به اعدام محمد قبادلو از معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست تا در سفر پیش رویش به ایران با زندانیان سیاسی دیدار کند. ندا النشیف قرار است 14 بهمن برای بررسی دو موضوع حقوق بشری در زمینه اعدام و حقوق زنان به ایران سفر کند. آقای اسماعیلیون در این پیام خطاب به خانم النشیف گفت: پیش از حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی نیز در نامه‌ای به ندا النشیف از او خواسته بود سفرش به ایران را لغو کند، چرا که به نوشته او جمهوری اسلامی از این سفر و او سوء استفاده می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی به ندرت به گزارشگران و مسئولان حقوق بشری سازمان ملل اجازه سفر به ایران می‌دهند. و در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، قیمت هر دلار آمریکا روز پنجشنبه با وجود تعطیلی برای دقایقی از مرز 56,000 تومان عبور کرد و سپس به کانال 55,000 تومان بازگشت. بر این اساس قیمت هر دلار آمریکا ظهر روز پنجشنبه برای دقایقی به 56,250 تومان رسید و پس از آن تا 55,500 تومان کاهش یافت. قیمت هر یورو نیز به بیش از 61,000 تومان و هر پوند بریتانیا به 71,500 تومان رسید. بررسی قیمت‌های ارز نشان می‌دهد که پوند رکورد تاریخی خود را شکسته و به بالاترین نرخ در تاریخ اقتصاد ایران رسیده. قیمت ارزهای خارجی در ایران همزمان با شدت گرفتن تنش‌ها در منطقه خاورمیانه افزایش یافته و در روزهای اخیر به مرز رکوردهای تاریخی رسیده. حسن روحانی در واکنش به تصمیم شورای نگهبان در رد صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای از مردم خواست که در انتخابات پیش رو شرکت کنند و به نوشته او رأی اعتراضی بدهند. او بدون هیچ توضیحی در مورد رأی اعتراضی از کسانی که آنها را نمایندگان مقبول سیاسی مردم معرفی کرد خواست تا به نوشته او شیوه رأی اعتراضی را به آنان نشاندند. دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه از رد صلاحیت او از سوی شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان خبر داد. آمارهای رسمی حاکی از رد صلاحیت گسترده بسیاری از نامزدهای انتخابات پیش روی خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی است که نیمه اسفند ماه سال جاری برگزار می شود. در همین حال بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی خواستار عدم شرکت مردم در این انتخابات شدند. و در ادامه اعلام رد صلاحیت مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی از سوی شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان، گزارش‌ها حاکی از رد صلاحیت مصطفی پور محمدی از چهره‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی و از اعضای هیئت موسوم به مرگ اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 است. مهدی،
سپاسگزارم ازت مهران کریمی و در ادامه مرور داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. مفصل براتون خواهیم گفت از اعلام همراهی فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور با اعتصاب قضایی 61 زن زندانی در اعتراض به اعدام محمد قبادلو. گفتگوی هم خواهید شنید با یک فعال مدنی ساکن ایران که اعلام همبستگی کرده با اعتصاب قضا کنندگان. حسن روحانی در واکنش به رد صلاحیت برای انتخابات مجلس خبرگان بیانیه اعتراضی منتشر کرده و گفته که این اقدام علیه او سیاسی بوده. خواهیم پرداخت به موضوع رد صلاحیت رئیس جمهوری پیشین ایران. و آیا می دونستید که شما میتونید با تنها چند دقیقه پیاده روی حافظه خودتون رو تقویت کنید؟ شنونده مجله بعد از ظهر باشید. در خبرها هم اعلام شد که شماری از فعالان سیاسی و مدنی اعلام کردند که در همراهی با 61 زن زندانی و در اعتراض به اعدام محمد قبادلو امروز پنجشنبه 5 بهمن دست به اعتصاب قضا میزنند. محمد قبادلو که به اتهام زیر گرفتن و قتل یک نیروی انتظامی در سال 1401 به اعدام محکوم شده بود، با وجود نقض حکم اعدامش بامداد 3 بهمن اعدام شد. در همراهی با اعتصاب قضای 61 زن زندانی سیاسی عقیدتی در زندان اوین، شماری از افراد شناخته شده مانند توماج صالحی، مهدی یراهی، بهار هدایت، سپیده قلیان و پدر و مادرش و تعدادی دیگه از جمله زندانیان زن سابق، وکلای دادگستری و روزنامه‌نگاران اعلام کردند که دست به اعتصاب قضا می‌زنند. بشنوید گزارش کیانوش فرید رو.
پنجشنبه 5 بهمن ماه 61 زندانی سیاسی زن در زندان اوین در اعتراض به اعدام‌ها و برای توقف اعدام‌ها دست به اعتصاب قضا می‌زنند. در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی زندانی سیاسی آمده است که زنان زندانی برای زنده نگه داشتن نام اعدام شدگان و برای زنده ماندن صدها انسانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی در سراسر کشور در صف اعدامند مقاومت خواهند کرد و اعتراض خود را با اعتصاب قضای دست جمعی نشان خواهند داد. حرکتی که حالا به بیرون از زندان هم راه پیدا کرده. تعدادی از خانواده های این زندانیان سیاسی و برخی از فعالان مدنی و اجتماعی سیاسی در داخل و خارج از کشور هم اعلام کردند که همگام و همراه با زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا خواهند زد. تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی در گفتگو با رادیو فردا.
اعدام های نظام برای ترخی است در جامعه است. مقاومتی که زنان زندان اوین با تنوع فکری اعلام کردن باید مورد توافق و مورد حمایت قرار بگیره و این صدا باید بلندتر بشه و یه همبستگی به وجود بیاد. این همبستگی بعد باید به نظر من به گوش روحانیون برسه که حتی به خاطر دین با این اعدام ها مخالفن و باید موضع گیری کنن. روحانیون که حکومت دینی قبول ندارن، روحانی که دلشان برای میتونه با اعلام مخالفت با این اعدام ها یک سپهر بزرگی درست میشود که جلو این اعدام هایی که برای ترس و یأس در جامعه هست گرفته بشود و نشان داده شود که جامعه و مردم و نهادهای مردمی و مقاومت مردمی برای جلوگیری از این اعدام‌ها تلاش می‌کنند.
مریم کلارن فعال سیاسی در آلمان و دختر ناهید تقوی زندانی سیاسی که در حال حاضر با پابند الکترونیکی در مرخصی به سر می‌برد در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که او نیز به این اعتصاب قضا می‌پیوندد.
من به عنوان یک فعال مدنی و خانواده یک زندانی سیاسی وظیفه خودم می‌دونم که به اعتصاب قضا دست بزنم و همبستگیمو هم برای زنان زندان اوین که این فراخوان رو دادم نشون بدم، هم در کنار خانواده‌های دادخواه باشم و با صدای بلند بگم نه به اعدام.
توماج صالحی، رپر سرشناس زندانی و حامی جنبش زن زندگی آزادی که حالا در کیفرخواست جدید دادگاه انقلاب خود به قیام مسلحانه علیه نظام متهم شده است و اعلام کرده که پنجشنبه پنجم بهمن ماه دست به اعتصاب قضا می‌زند. سپیده ابتهی فیلمساز و عاطفه چهارمحالیان شاعر نیز از دیگر هنرمندانی هستند که با این اعتصاب قضا همراه خواهند شد. اعدام محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر در ایران موجی از واکنش‌های داخل و بین‌المللی را به همراه داشته و چهره‌ها و سازمان‌های مختلف این اعدام را محکوم کردند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ نیز از جامعه جهانی خواست با واکنش شدید مانع اعدام‌های بیشتر توسط ماشین اعدام جمهوری اسلامی ایران شود. همزمان سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو نیز در واکنش به اعدام محمد قبادلو در ایران از افزایش شمار اعدام‌ها در یک سال اخیر توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. در بیانیه این سازمان آمده که مقامات جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را با سرعتی نگران کننده تشدید کردند و 11 نفر دیگر در ایران هم در معرض خطر اعدام قرار دارند.
کیانوش فرید گزارش میداد. 37 زندانی سیاسی سابق بند زنان زندان اوین هم با انتشار بیانیه‌ای با 61 زندانی در اعتصاب قضا اعلام همبستگی کردند. پوران ناظمی، فعال مدنی، از جمله امضا کنندگان این بیانیه است. پیشتر گفتگویی داشتم با خانم ناظمی ساکن تهران و از او درباره این اعلام همبستگی پرسیدم.
چیزی که ما این روزها در ایران مشاهده می کنیم وقوع یک انقلاب اجتماعی گسترده در همه اقشار جامعه هست. یعنی ایران امروز با ایرانی که ما قبل از جنبش زن زندگی آزادی می دیدیم خیلی فرق کرده. مردم بسیاری آگاه تر شدن، نظراتشون تغییر کرده، فعالتر شدن نسبت به مسائل اجتماعی، دیگه بی تفاوت نیستن. یکی از چیزایی که مورد نظر مردم واقع شده همین نقض گسترده حقوق بشر در ایران هست. ما سالهای زیادی بود در ایران یعنی همه جا برای لغو اعدام و علیه نقض حقوق بشر در ایران تلاش میکردیم، اما در مقابل این حکومت مستبدی که هیچ وقت صدای دادخواهی مردم رو نشنیده بود تلاش‌های بیشتری نیاز داشتیم. اینکه حکومت براش اصلا فرقی نداره تو خیابون معترض هست یا رهگذره و شلیک میکنه به همه. اینکه فقر و فساد باعث شده مردم محروم به کولبری و سوختبری رو میارن ولی تو جاده و کوه کشته میشن، محکومین جرائم دیگه تو دادگاه ها بدون هیئت منصفه و تحقیقات مفصل و با غرض بسیاری مواقع به اعدام محکوم میشدن. بدترین حالتش این بود که آدم ها رو نگه میدارن زیر حکم، گاهی تا 15 سال خانواده و متهم و تحت شکنجه‌های روحی نگه میدارن تا وقتی که نیاز دارن ترس رو در جامعه القا کنن اعدامشون کنن. از طرفی هم دنیا در مقابل این نقض فاحش حقوق بشر و جنایات در ایران سکوت کرده بود. بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی که ما دیدیم در داخل و خارج چقدر ایرانیان هماهنگ عمل کردند و دنیا رو واقعا برای اولین بار متوجه شرایط بحرانی ایران کردند، من فکر میکنم این تصمیم برای این همبستگی قوی تر شد و الان میبینیم چقدر هماهنگ و خوب در داخل و خارج حداقل بر یک مورد که حداقل مورد مطالبه گری و حقوق بشری باشه که همون نبه اعدام هست همه با هم همبسته شدن. زندانیان زنی که این درخواست رو اول دادن برای اینکه امروز در اعتصاب قضا باشن در اعتراض به احکام اعدام، اینها اکثرا کسانی هستن که در سالهای پیش از اون کمپین لگام حمایت کرده بودن یا عضوش بودن، لغو گام به گام اعدام، و خیلی هاشون اصلا حکم گرفته بودن، شکنجه شدن، اذیت شدن به خاطری که در این کمپین بودند. ما در ایران این پیام رو خیلی روشن به دوستان و همیهنانمون در خارج از کشور دادیم. مردم همیشه نمیتونن در خیابان باشن، اما امیدواریم که هموطنان ما در خارج کشور مجامع حقوق بشری سیاسیون دنیا رو تحت فشار بذارن، اینها رو متوجه نقض حقوق بشر بکنن.
من خوشحالم که واقعا این دست اقدامات بله؟ که به نوعی یک اتحاد هست از داخل زندان در ایران، خارج از زندان و همینطور خارج از کشور، این همگرایی، این همصدایی اگر ادامه دار باشه به نظرتون آیا میتونه که تأثیری در عمل هم بر جای بذاره؟
بله حتما. ببینید متاسفانه جامعه جهانی هیچ وقت هیچ ابزاری رو برای اینکه اینها رو تحت فشار بذاره در اختیار ملت ایران نذاشته بود، ولی وقتی که ببینه که تمام ایران یا یک صدا یک چیزی رو درخواست میکنن، قطعا اونها هم دست حمایتشون از پشت جمهوری اسلامی برمیدارن. اینها در داخل خب مشخصه که هیچ وقت عقب نشینی نمیکنن در مقابل خواستهایی که مردم دارن، اما وقتی که ببینن در دنیا تحت فشار قرار گرفتن، قطعا مثل موارد دیگه عقب نشینی میکنن. شما در جریان همین جنگ ها دیدید چجوری عقب نشینی کردن. من فکر میکنم بزرگترین کاری که ما میتونیم بکنیم همین هست که بدون هیچ گرایش سیاسی تو این کمپین ها شرکت کنیم و مجامع حقوق بشری و سیاسیون رو وادار به این بکنیم که در مقابل اینها یک موضع قاطعی بگیرند.
پوران ناظمی بود، فعال سیاسی و مدنی و زندانی سابق از تهران. اما اجرای حکم اعدام محمد قبادلوی 23 ساله در روز سوم بهمن و افزایش آمار اعدام در ایران واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته. راوینا شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره دلایل اقدام جمهوری اسلامی در افزایش استفاده از مجازات اعدام به رادیو فردا این چنین گفت.
موضوع اعدام در ایران تازه نیست و ما همواره درباره این اعدام ها ابراز نگرانی کرده ایم. اعدام کودکان مجرم، مجرمان مرتبط با مواد مخدر، افرادی که به نظر می آید به دلایل سیاسی اعدام شدند و همچنین نگرانی از برخی گروه های اجتماعی که به نظر می آید بیشتر از دیگران در معرض دریافت حکم اعدام هستند. اما حالا تعداد اعدام‌ها در یک سال اخیر به شدت افزایش یافته است. از صدها اعدام صحبت می‌کنیم و اعدام محمد قبادلو که 23 سال داشت و گفته شده که از بیماری روانی رنج می‌برده بسیار نگران کننده است. یکی از نگرانی اصلی نبود دادرسی عادلانه است. متهمان دسترسی به وکیل ندارند، به خانواده خود دسترسی ندارند و همچنین در بازداشت مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
راوینا شامداسانی بود، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شورای نگهبان میگوید عمده افرادی که صلاحیت آنها برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان احراز نشده، صلاحیت عملی نداشتند. البته شرایط عمومی نامزدها هم در تایید صلاحیت نقش مهمی دارد. حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین که خود یکی از رد صلاحیت شده هاست، اعلام کرده دلیل این اقدام علیه او سیاسی بوده و به گفته آقای روحانی، اقلیت حاکم رسماً و علناً کاهش حضور مردم در انتخابات را می‌خواهند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
بعد از خبری شدن رد صلاحیت حسن روحانی، عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در ایران، نوشت رد صلاحیت‌ها مربوط به احتمالات آینده است و ربطی به گذشته ندارد. آینده‌ای که آقای عبدی اسم آن را نمی‌آورد، احتمالاً آینده رهبری در جمهوری اسلامی است. با بالا رفتن سن علی خامنه‌ای، نام مجلس خبرگان با آینده رهبری در ایران گره خورده است. از همین رو هم انتخابات پیش روی این نهاد که همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز 11 اسفند برگزار می‌شود، با اهمیت جلوه می‌کند. اهمیت این انتخابات برای ارکان جمهوری اسلامی چنان بود که حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین، هم با آنکه به گفته خود می‌دانست که حذف می‌شود، در آن نامزد شد. سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن، می‌گوید اگر حسن روحانی وارد این عرصه نمی‌شد، پایان کارنامه خود را امضا کرده بود، در صورتی که به گفته او به نظر می‌آید هنوز بلند پروازی‌هایی برای آینده دارد.
طرفداران روحانی او رو یک سیاستمدار پراگماتیست، یه ماکیاول میشناسن، بیشتر تیپ قوام السلطنه عملگرا تا مصدق السلطنه دموکرات. البته خب میدونیم که دیگه اون محبوبیت رو در میان اصولگراها و هسته سخت قدرت هم نداره، به خصوص پس از برجام و تلاش او برای تلاش زدایی در سیاست خارجی ایران.
حسن روحانی سیاست پیشه است که سه دوره نماینده مجلسی بوده که حالا صلاحیتش برای نامزدی در انتخاباتان احراز نشده است. در کنار دو دوره رئیس جمهور بودن، قانونگذار بوده، دبیر شورای عالی امنیت ملی و بسیاری مناصب حساس دیگر. او در روزهای اخیر بارها درباره احتمال میزان مشارکت حداقلی در انتخابات پیش رو هشدار داده بود. اعلام خطری که آنچنان نویسندگان روزنامه حکومتی کیهان را برآشفت که نوشتند اگر محاکمه میشد امروز زبانش دراز نشده بود. چنین روی کردی به حسن روحانی است که به گفته رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، دلیل فرعی رد صلاحیت او بوده است.
در دو دولت حسن روحانی به قدری از روحانی شیطان سازی کردند که الان تایید او برای بدنه خودشون مسئله ساز خواهد بود. این عامل فرعی، عامل اصلیش هم اینه که اینها یک مجلس خبرگان کاملا تضمین شده داشته باشن که رهبر بعدی رو خیلی با سلام صلوات و آسانسوری ببرن روی کرسی ولایت بنشونن.
حسن روحانی 75 ساله پیش از آن که شورای نگهبان به طور رسمی رد صلاحیت او را اعلام کند، خود روز چهارشنبه دست به قلم شد و در بیانیه اعتراضی در این زمینه نوشت:
اگر نیت جانبدارانه سیاسی ندارید و از ترس رأی آوری او خود دست به کار حذف پیشاپیش نشده اید، چرا این دلایل را با مردم در میان نمی گذارید؟
او در جای دیگری از این بیانیه آورده است:
قرار بود در این نظام خود این مردم سرنوشت خود را تعیین کنند، نه آنکه اقلیتی چند نفره انتخاب آنان را با آنان دیکته کنند.
حسن روحانی با آنکه سران جمهوری اسلامی را به تلاش برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات متهم می کند، اما باز خطاب به مردم آنها را دعوت به شرکت در انتخابات می کند.
رأی ندادن عمل به خواست آنهاست که می‌خواهند ما رأی ندهیم و به تدریج مردم را از حق مسلم انتخاب محروم نمایند.
آقای روحانی توضیح نمی‌دهد که مردم به چه کسی باید رأی دهند. تناقضی که سعید برزین در لندن اینگونه توضیح می‌دهد.
میگن سیاست مثل سیبیه که بالا بندازی هزار تا چرخ میزنه تا برسه به زمین. روحانی هم سیاست رو اینطوری تعریف میکنه، به معنایی دعوت به انتخابات میکنه چون بعد نگن آقا روحانی تحریم کرد، با تندروهای کاسه شد، کنار موسوی نشست، ولی خب خوشبین به نظر نمیرسه.
حسن روحانی اگرچه در میان نامزدهای رد صلاحیت شده مشهورترین بوده، اما صدها نفر دیگر نیز در این روند رد صلاحیت شدند. هادی طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، آمار نهایی تایید صلاحیت شده ها را شامگاه چهارشنبه اینگونه اعلام کرد:
938 نفر از داوطلبان از سوی فقهای شورای نگهبان احراز صلاحیت شدند که طی دو روز آینده مراتب به اونها اعلام خواهد شد.
حالا این ارقام خود تبدیل به سوژه‌ای برای کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است. یک کاربر نوشته اعضای مجلس خبرگان 88 نفر است. تایید صلاحیت شده ها 138 نفر. این یعنی برای هر صندلی حدود 1.5 نفر رقابت می کنند. البته در استان کوهگیلویه و بویراحمد این رقم پایین تر است، چون تنها یک نفر برای کسب یک کرسی تایید صلاحیت شده است.
هانا کاویانی گزارش میداد در رابطه با رد صلاحیت حسن روحانی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران این روزها نمایشی با عنوان مد و لباس در کاخ سعدآباد به راه انداخته که خبرگزاری فرانسه هم گزارشی از اون منتشر کرده. اردشیر طیبی نگاهی داشته به گزارش این خبرگزاری.
همزمان با روزهای منتهی به 45مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، نمایشگاهی با عنوان جشنواره مد و لباس فجر در کاخ سعدآباد، محل زندگی خاندان سلطنتی پیشین ایران، در حال برگزاری است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی که از این نمایشگاه تهیه کرده، از تلاش طراحان همسو با حکومت ایران برای فاصله گرفتن از لباس‌های تیره نوشته. اقدامی که به گفته این خبرگزاری تلاشی است برای برقراری تعادل بین طرفداران رنگ‌های روشن و قوانین سختگیرانه پوشش زنان در جمهوری اسلامی. مدت کوتاهی پس از استقرار نظام اسلامی بر ایران در سال 1357، سختگیری بر پوشش شهروندان به خصوص زنان آغاز شد تا اینکه سرانجام در 18 مرداد 62 با مصوبه مجلس شورای اسلامی حجاب رسماً در ایران اجباری شد. اما در طول این سالها زنان با مقاومت در برابر آنچه که حکومت پوشش قابل قبول خود می‌داند، مرزهای حجاب اجباری را به مرور عقب راندند و حکومت ناتوان از اعمال سلیقه خود به زنان با خیل وسیعی مواجه است که روزانه برای پوشش اختیاری مبارزه می‌کنند. در گزارش خبرگزاری فرانسه از نمایشگاه مد و لباس در کاخ سعدآباد آمده است که طراحان همسو با جمهوری اسلامی 50 لباس جدید را به نمایش گذاشتند، از جمله چادرهای مشکی تا لباسهای بلند با طرح‌های گلدار و کت‌های زنانه. ساناز سرپرستی، یک طراح لباس حاضر در این نمایشگاه، به خبرگزاری فرانسه میگوید که هنگام طراحی ابتدا قوانین جامعه را در نظر میگیرد. خانم سرپرستی همچنین اضافه میکند که زنان جوان ایرانی میخواهند مدرن‌تر و بروزتر باشند. سال گذشته و پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جمهوری اسلامی با یکی از عمیق‌ترین چالش‌های مشروعیت خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی مواجه شد. زنان بسیاری روسری‌های خود را از سر برداشتند و در برخی تجمعات آنها را به آتش انداختند. پس از سرکوب تظاهرات خیابانی، بنابر گزارش‌های متعدد از شهرهای مختلف در ایران، نادیده گرفتن قوانین حجاب اجباری به طور فزاینده‌ای بیشتر شده است. در پاسخ جمهوری اسلامی تلاش کرده تا از یک سو با برگزاری نمایشگاه‌هایی مانند نمایشگاه اخیر مد و لباس به مناسبت دهه فجر خود را همگام با جامعه نشان بدهد و از سوی دیگر با وضع قوانین سختگیرانه‌تر به جنگ مخالفان برود، از جمله و برای مثال اجباری کردن پوشش مقنعه مشکی در برخی اماکن مانند داروخانه‌ها. خبرگزاری فرانسه در پایان گزارش خود از این نمایشگاه از دختر نوجوان بازدید کننده ای نقل کرده که میگوید او هرگز نمیتواند رنگ تیره بپوشد مگر برای مراسم تدفین.
اردشیر طیبی گزارش میداد در رابطه با نمایشگاه مد و لباس در کاخ سعدآباد. اما مطالعه مؤسسه تحقیقات IOS پرس در آمستردام هلند بر روی 10,000 مرد و زن نشان داده که شما می توانید با تنها چند دقیقه پیاده روی حافظه خود را تقویت کنید. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
تنها 25 دقیقه در هفته، یا به عبارت دیگر 4 دقیقه پیاده روی یا شنا و دوچرخ سواری در روز، به سلامت مغز شما کمک خواهد کرد. حافظه شما قوی تر می شود و از دوچار شدن به دمانس یا دیمنشیا جلوگیری می کند. این نتایج مطالعه مؤسسه تحقیقات IOS پرس در آمستردام هلند است. این مطالعه همچنین نشان داده که کسانی که فعالیت ورزشی دارند، حجم مغزشان بزرگتر و توانایی ذهنی آنها بالاتر است. این تفاوت‌ها در بخش‌هایی از مغز که با تفکر و حافظه مرتبط هستند، آشکارتر هستند. بخش‌هایی که اغلب با افزایش سن کوچکتر و خطر زوال عقل را افزایش می‌دهد. در مطالعه مؤسسه تحقیقات IOS پرس، 10,000 مرد و زن که سلامت کامل داشتند از سنین 18 تا 97 سال شرکت کردند. دیوید ریکلن، استاد علوم زیستی و انسانشناسی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، در این باره به واشنگتن پست میگوید این یک یافته هیجان انگیز است، چرا که در ما انگیزه بیشتری برای انجام فعالیت فیزیکی ایجاد می کند. این که می دانیم حتی چند دقیقه، فقط چند دقیقه ورزش در روز می تواند به حفظ حجم مغز در طول عمر کمک کند.
مهران کریمی گزارش میداد. خب کوتاه فرصت داریم برای علاقمندان فوتبال از جام ملت آسیا بگم. هم‌اکنون دو بازی در حال برگزاری هست، کره جنوبی مقابل مالزی و اردن مقابل بحرین. تا دقیقه 70 نتایج کمتر قابل انتظاری به دست اومده. مالزی 2-1 از کره جنوبی جلو هست و بحرین هم تا این لحظه 1-0 اردن رو شکست داده. با این تفاصیر تیم بحرین به عنوان تیم اول این گروه صعود خواهد کرد، اردن دوم خواهد شد و کره به عنوان تیم سوم صعود خواهد کرد. سپاسگزار از همراهیتون، وقت بخیر.